دنیای زود گذر برای اون دنیا برای خودم چیکار میکنم؟ ذخیره میکنم. راهشم اینه که من نسبت به کار آخرتم عشق داشته باشم، علاقه داشته باشم. اگر این گونه باشه میبینیم که تو همه رفتارامونم به طور طبیعی تأثیر میذاره. این رفتار سبب میشه این انسان زاهد در دنیا آنچنان فعالیتی بکنه و آنچنان اقتصاد شکوفا بشه. چگونه اقتصاد شکوفا میشه؟ به این صورت که چون میخواد برای دنیای دیگرش کار بکنه، سعی میکنه فرصتهای شغلی رو برای دیگران فراهم میاره، سعی میکنه اگر یک کمبودی در مملکت هستش از خونه خودش برای دیگران کمک بکنه و همه با هم دیگه سعی بکنیم که وسیله رفاه همگان رو فراهم بیاریم. چرا؟ چون خدا این کارو دوست داره. خدا دوست داره که بندگانش در نعمت باشن، اما دوست نداره که من برای خودم تمامیت خواه باشم. امیر مؤمنان یه جمله قشنگی داره: من ملکه استعصره. کسی که به چیزی دست یافت تمامیت خواه میشه. استعصره مخالف ایثاره، یعنی من اگر به یه چیزی دست پیدا بکنم میخوام تمامیت خواه بشم و این خیلی بده. ما باید اون روحیه ایثار رو داشته باشیم و اگر این روحیه باشه طبیعی است که این دنیا هم دنیای زیبایی میشه. رو این جهت هستش که به ما شاید در نهج البلاغه گفتن اینها نیازمند تقواست. لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتق الله لجعل الله له منهما مخرجا. اگر آسمان ها و زمین ها بر بنده ای تنگ بشن، یعنی شما فکر میکنید الان دیگه هیچ راه گریزی ندارم، به هر جا که میرم با بن‌بست روبرو میشم. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید اگر این بنده این گونه باشه اما همچنان بتواند اون حس خدا باوری و خدا ترسی رو در وجود خودش زنده کنه، ثم اتق الله لجعل الله له منهما مخرجا، خداوند از همین زمین و آسمانی که برای من بسته شده اگر تقوا به خرج بدم یک راه گریزی در حقیقت پیدا میشه. پس این تو زهدهم فی سعت العاجل و تو حبب الیهم العمل العاجل یعنی چی؟ یعنی من در هر هنگام یؤثرون الطاعة علی المعصیه، نگاه میکنم میبینم این کارو بکنم گناه، این کارو بکنم اطاعت خداست، به طور طبیعی اطاعت خدا رو انجام میدم و به طور طبیعی اون ثوابی که در دراز مدت به من میدن اون برام خیلی مهمتر است از این مسائل ناچیزی که فراهم میشه. در نگاه صحیفه سجادیه این نگاه زاهدان است و همین نگاه زاهدانه نیازمند یک روحیه زاهدانه است. این روحیه زاهدانه رو هم در دعای 21 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام برای ما توضیح میده. به چه صورت؟ این گونه است: خدایا و اشعر قلبی تقواک و استعمل بدنی فیما تقبله منی. خدایا دل من رو، قلب من رو پر از تقوا کن و از طرف دیگه به گونه ای باشم که اعضا و جوارحم هم توی کارهایی به کار گرفته بشه و بتوانم به کاری من رو وادار کنه که مقبول تو باشه. و این مقبولیت به طور طبیعی چه چیزی رو سبب میشه؟ وشغل بطاعت که نفسی ان کل ما یرد علیه حتی لا احب شیئا من سخطک ولا اسخط شیئا من رضاک. خدایا روحیه من به گونه ای باشه مرا با قرار دادنم در گردونه اطاعت خودت از هر اندیشه خلافی بازدار، تا چیزی را که تو نمی پسندی نپسندم و چیزی را که از آن خوشنودی ناپسند ندارم. یعنی به طور طبیعی من اگر که این روحیه رو داشته باشم که دائما اعضا و جوارحم و قلبم و مغزم به گونه ای ساماندهی بشه که فقط نگاه کنم هرچی خدا میپسنده من همون رو بپسندم و هرچی خدا نمیپسنده من هم اون رو ناخوش بدارم و ناپسند بشمارم، این میشه همون روحیه زاهدانه. و این روحیه زاهدانه طبیعی است که بر همه چی اثر گذاره و بر اطراف و بر محیط پیرامونی خودش اثر میذاره، چون به طور طبیعی خوشنودیش با خوشنودیه خداوند یکیست و ناراحتیش هم از همون چیزاییست که خداوند اونها رو خوش نمیداره. به امید اینکه ما این روحیه زاهدانه رو در وجود خودمون متجلی کنیم.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنیم، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنیم، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، که پر از باده کنی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
برنامه را با دعایی از امام سجاد علیه السلام به پایان میبریم. خدایا چون غمگین شوم تو همه چیز منی، و چون محروم گردم امید و آرزویم تویی، و چون مصیبتی به من رو کند به درگاه تو زاری می کنم. پس بر من منت گذار و پیش از رسیدن بلا تندرستیم ده، و پیش از آنکه نیاز خواهم توانگرم فرما، و پیش از آنکه گمراه شوم راه راستم بنما. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
کی شعر ترنگی زد خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد، هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام خود صورتگر چین باشد، نقشش به حرام خود صورتگر چین باشد، جام می و خون دل هر یک به کسی دادن، جام می و خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کان شاهد بازاری بین پرده نشین باشد، بین پرده نشین باشد.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید. لطفاً توضیح بدید طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای اگر ناخن بر روی دست کاشته شود انجام غسل و وضو در این صورت صحیح هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می دهند.
کاشت ناخنی که ضرورت نداره اصلاً جایز نیست، نباید بکارن و کاشتش باید حتما ترک بشه. حالا اگر کسی چنین ناخنی رو کاشت، باید برای اولین وضو یا غسلی که برش واجب میشه برداره و اگر کوتاهی کنه و بر نداره، وضو و غسل جبیره‌ایش باطله، در نتیجه نمازش باطله. یا اگر از غسلایی بود که برای روزه گرفتن ضرورت داره غسل انجام بشه، اون روزش هم بدون برداشتن ناخن غسل کرده، روزش هم میشه باطل. اما اگر مثلا ناخونی رو کاشت و بر نداشت و معصیت کرد، الان دیگه وقت برداشتنش نیست، مثلا وقت نماز تنگ شده، اگر بخواد این ناخون رو الان برداره نمازش قضا میشه. در این نوبت نماز، یک، غسل جبیره ای انجام بده یا وضوی جبیره ای، دو، تیمم بدل از این وضو یا غسل رو هم انجام بده، سه، نمازش رو در این وقت بخونه، چهار، بعد از وقت که ناخون رو برداشت بنابر احتیاط واجب قضای نماز رو هم باید بخونه.
شنونده این نوشته: من مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. از طرف اداره وامی به عنوان خرید کالا داده میشه، اما هیچ فرمی از طرف بانک به ما داده نمیشه و این مبلغ مستقیم به حساب حقوقی ما واریز میشه و اقساط آن هم از حقوق ما کسر میشه. با این شرایط سودی که بابت این وام پرداخت میکنیم از نظر شرعی چک میدارد. آیا درست است و پرداخت این سود حلال است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
اگرچه شما فرمی رو پر نکردید، اما در خیلی از این موارد، شاید این موردم از همین موارد باشه، اداره به وکالت از شما فرمی رو پر میکنه و اون قرارداد بین شما و بانک رو اداره انجام میده. این قرارداد هر نوع قراردادی باشه باید بهش عمل بشه. در این قراردادها چنین وامهای قرارداد وکالت در فروش اشیا به صورت اقساطی است. یعنی در این قراردادها بانک به مشتریش، حالا یا به شما یا به اداره که وکیل شما هست، این وام رو به صورت امانت میده و مشتری رو وکیل میکنه تا با تمام این پول کالایی که در قرارداد ذکر شده، حالا یا کالای عامه بدون اسم یا کالای معین شده، این کالا رو برای بانک بخرد. بانک میشه مالک اون کالا. وقتی مالک شد دوباره به مشتری وکالت میده اون کالایی که در دست شما هست و من بانک الان مالک شدم، اون رو از طرف من به خودتون بفروشید با سود مثلا 18% سالیانه و نهایتا اون پولی که میخواد به بانک برگردونید اون میشه پولی که جنس و بانک به صورت قسطی به شما فروخته و این قسطاشو دارید میپردازید. اون اضافه میشه اضافه‌ای که روی جنس بانک از شما داره میگیره، نه سود پول. بنابراین این معامله میشه معامله شرعی، این وام ها میشه وام های فروش اقساطی و اشکال شرعی ندارن.
زمزم احکام
بفرمایید. پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
پولی که به عنوان رهن یا همان قرض الحسنه بابت اجاره مسکن به صاحب خانه داده می شود، خمس آن آیا به عهده مستأجر است یا صاحب خانه؟ همچنین اگر مستأجر از نظر اقتصادی وضعیت خوبی ندارد، این پولی که به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه داده آیا معونه سال این شخص محسوب می شود تا خمس به آن تعلق نگیرد یا اینکه نه این گونه نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات طبق فتوای حضرت آیت الله مخارمی شیرازی در پاسخ گفتند:
پولی که بهات رهن به صاحب خانه داده میشه، حتی اگر سال خمسی بر اون بگذره و این پول نزد صاحب خانه است، پرداخت خمسش بر عهده صاحب خانه نیست. و تا زمانی که در رهنه، پرداخت خمس اون بر مستأجر هم لازم نیست. اما هر زمان از رهن آزاد بشه و دیگه بر رهن مورد نیاز نباشه و تا پایان سال خمسی هزینه نشه، صاحب پول باید خمسش رو پرداخت بکنه.
شنونده ای نوشته: من مقلد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستم. آیا مجازم خمس مالم را به فامیل‌ها و نیازمندان بسیار ضعیف پرداخت کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ این گونه گفتند:
طبق سؤالی که شما مطرح کردید، مقلدین حضرت امام و همه مراجعی که از دنیا رفتن فرقی نداره، حضرت آیت الله بهجت، حضرت آیت الله فاضل، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، هر مرجعی که از دنیا رفت ولو با اجازه مرجع زنده شما باقی بر اون مرجع متوفا باشید، نسبت به پرداخت خمس، نسبت به مقداری که میخواد به سادات یا بستگان یا فقرا بدید، حتما باید از مرجع زنده کسب تکلیف بکنید و خود خمس هم باید به دفتر مرجع زنده پرداخت بشه. شما مرجع زنده تون هر بزرگواری هست، هر کدوم از آیات عظام هست، تماس بگیرید، مبلغ خمستون را بگید، قطعا درصدی را به شما اجازه میدن که خودتون به سادات، بستگان یا فقرا بدید. قبل از پرداخت کسب تکلیف بکنید، اجازه بگیرید که این کمکی که به سادات و فقرا میکنید، اون تکلیف شرعی شما که خمسی که به عهدتون بوده جایگزین بشه. یعنی قبل از اینکه کمک بکنید، اول با نماینده یا دفتر مرجع تقلید زندتون تماس بگیرید، بگید آقا خمس من اینقدر شده، چقدرش خودم اجازه دارم شخصا پرداخت کنم، ما بقیدم شما را حساب بگیرید و به دفتر مرجع تقلید زندتون پرداخت بکنید. انشاءالله که خداوند خمس های شما که پرداخت میکنید قبول بکنه و ذخیره آخرتتون قرار.
شنونده عزیزی در سوالشون درباره خمس این مطلب رو نوشتن: من مبلغ 25 میلیون تومان بدهکارم و اگر بخوام قرضمو ادا کنم باید 3-4 سال پسنداز کنم. سوالم اینه اگر سال خمسی من فرا رسید باید خمس این مبالغی رو که بابت بدهکاری کنار گذاشته ام بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه اگر این قرضی که کردید برای معونه و امور جاری زندگیتون بوده، سال اول هر مقدار پول دارید اگر به اندازه بدهکاریتون نیست، مثلا شما مبلغ بدهکارید 25 میلیون تومان، 250 میلیون تومان، حالا هر چقدر، و الان موجودی شما 50 میلیون تومانه و این سال اولیه که قرض کردید و بدهکارید، این خمس بهش تعلق نمیگیره و میتونید کم بکنید. اما اگر بنا دارید 4-5 سال پول جمع بکنید که بدهکاری را پرداخت بکنید، اگر قبل از سال خمسی طلب طلبکار را تحویلش بدید بهش خمس تعلق نمیگیره. اما اگر نه، میخواد تحویل ندید، بمانه جمع بشه بعد یک باره پرداخت بکنید، اون مقداری که سال خمسی برش عبور میکنه خمس داره. اما اگر این پولا از پول غیر درآمد باشه، هدیه باشه، پاداش باشه، یارانه باشه، اونچه که حضرت امام میفرماد خمس بهش تعلق نمیگیره، از این پولا اگر پسنداز بکنید، یا پول مهریه است، ارث، دیه است که حضرت امام رحمت الله علیه میفرماد این موارد خمس نداره، اینا اگر پسنداز بشه و سال برش عبور بکنه، خمسی به عهده شما واجب نیست.
سوالی درباره سجده نماز از سوی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه: آیا در سجده نماز قرار دادن بینی بر مهر جایز است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتند:
به رساله حضرت امام که مراجعه میکنیم در بحث مستحبات و مکروهات سجده، مسئله 1091 میفرماد در سجده چند چیز مستحبه. مورد سوم را که مطرح میکنه و بررسی میکنه میفرماد بینی را بر مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیحه بگذارید، یعنی این عملی که شما نوشتید گذاشتن بینی بر روی مهر مستحبه و ثوابم داره، اشکالی هم به نماز وارد نمی کنه. انشاءالله که موفق باشید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
پدری که به فرزند دخترش پول نمیده، آیا در این صورت دختر مجاز از حقوق ماهیانه پدر بدون اطلاع ایشان برداشت کنه؟ پاسخ سوال این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را حجت الاسلام و المسلمین محمودی بیان میکنند:
بدون اجازه و بدون خبر پدر جایز نیست تصرف در اموال پدر، بنابراین اجازه شرط.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی عاملی نوشته: در فاصله سنی بین 9 تا 12 نمیدانم چه تعداد از نماز و روزه هایم قضا شده، تکلیف من چیست و چه تعداد نماز و روزه قضا باید انجام بدم تا تکلیفم را درست انجام داده باشم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی توضیحات لازم را در این باره بیان می کنند:
مکلف در این صورت ها دو وظیفه داره، نسبت به آینده و حال خودش این مقدار دقت بیشتر داشته باشه که از این به بعد نمازم قضا نشه، روزم قضا نشه، خمس و زکاتم و امثال این واجبات از دست نره، دیگه یه مقدار دقت بیشتری کنه نسبت به گذشته. اون مقداری که متیقنش هست، خب حالا این از 9 سالگی تا 12 سالگی میشه 3 سال، این 3 سال مطمئن 1 سالشو قطعا نماز و روزه نگرفته، اونو باید انجام بده اون 1 سالو. اگر 2 سالو هم شک داره، اون 2 سالو بنابر احتیاط مستحب اگر میتونه و در توانش هست انجام بده، اما اون مقداری که واجبشه اصطلاحا میگن قدر متیقن، یا اون مقداری که یقین دارد و قطع دارد که ترک کرده، مثلا یک سال، یک سال و نیمش مطمئنه، در یک سال و نیم دیگه شک داره، در اون یک سال و نیمش احتیاط مستحب قضا کنه، واجب نیست.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی درباره خمس. برای محاسبه خمس مواد غذایی و خوراکی هایی که از قبل در منزل مانده، اگر به صورت تقریبی قیمتش را برآورد کنیم کفایت می کند؟ چون به صورت دقیق نمی دانیم که قیمت آن چقدر است. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ این سوال فرمودند:
در این مورد با یکی از کسانی که مجتهدند مصالحه کند، یا کسی که نائب از مرجع تقلیدی مصالحه کند.
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی در سوالشون نوشتن: من در انجام غسل‌های واجب در ترتیب آن زیاد اشتباه می‌کنم که اول و دوم و سوم کدام را انجام دهم؟ تکلیف من با توجه به این توضیح چگونه است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
از نظر خیلی از مراجع من جمله آیت الله عظما شویر زنجانی، اون چیزی که در غسل واجب هست اینه که ابتدا سر و گردن شسته بشه، بعد بقیه بدن شسته بشه. این ترتیب بین راست و چپ رو لازم نمیدونن، اگرچه احتیاط کار پسندیده ای است. بنابراین اگر شما اول سر و گردنتون رو بشورید، بعد بقیه بدنتون رو بشورید، حالا نمیدونید اول طرف راست رو شستید یا طرف چپ رو شستید، اون ایرادی نداره.
من یه تسهیلاتی رو از بانک گرفتم، تبلیغ کرده بودن برای قشر پزشک، یه تسهیلاتی میدن با 10% مسدودی که مسدود میکنن، بعد از که حساب رو افتتاح کردیم و فعال کردیم این وام رو میگیره. و بعد گفتن که یه دونه قرارداد سوری شما به اصطلاح از بنگا میاریم برای خرید مطعم و بعد این تسهیلات ما بهتون میدیم و کاری هم نداریم شما این پول رو چه کار میکنید. من این تسهیلات رو الان گرفتم و حالا میخواستم اینو از لحاظ شرعی چطوره به اصطلاح برای خرید مطعم به کار نبودم، چون مبلغش انقدر نبود که بخواید مثلا با 300 میلیون بتونی مطعم خریداری کنی، به کار دیگه انداختم. لحاظ شرعی چطوره؟ و اگر این خلاف شرع است، الان با این شرایطی که من وام رو گرفتم باید چه کاری انجام بدم که لحاظ شرعی دچار مشکل نشم؟ مرجع تقلیدم آیت الله خامنه‌ای است. ممنون، خداحافظ شما.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادن:
این نوع وام ها وام های فروش اقساطیه، تسهیلاتی فروش اقساطی، یعنی بانک در واقع میاد در خرید مطب با شما شریک میشه، نه اینکه کل پول مطب رو بده، مقداری پول به شما میده، بقیهش هم خودتون روش میذارید و شراکتی مطب رو میخرید، بانک سهم خودش رو به صورت اقساطی گرانتر به شما میفروشه. این معامله شرعی بانک با شماست. حالا اگر اون کارمند بانک اومد تخلف کرد و به شما گفتن که شما باید هر کارش میخواد بکنید، این کارمند بانک تخلف کرده و مطلبی که کارمند بانک گفته حکم شرعی رو درست نمیکنه. فاکتور سوری هم در این زمینه این وام رو حلال نمیکنه. اگر شما این وام رو گرفتید و جای دیگه هزینه کردید، اینجا دو سه تا اشکال پیدا میشه. یک، اون معامله اگر با عین پول بانک باشه معامله باطله، و اگر با عین پول بانک نباشه اون معامله صحیحه، اما شما پول بانک رو به بانک همچنان بدهکارید و معامله‌ای که در قرارداد بین شما و بانک بوده عمل نشده به اون معامله و سودی که به بانک میپردازید میشه ربا، چون در واقع معامله انجام نشده که بخواد سودی به بانک بدید. شما باید سریعتر یا برید پول دیگه تهیه کنید، با پول بانک با هم دیگه یه مطبی رو بخرید با بانک شراکتی. البته اگر مدتی از این زمان گرفتن وام گذشته، باید از رئیس بانک یه وکالت جدیدی هم بگیرید برای خرید مطب. و این مطب رو با بانک شراکتی می‌خرید، بانک هم سهم خودش رو به شما به صورت قسطی گرونتر با سود معین می‌فروشه. در غیر این صورت باید وامی که از بانک گرفتید پس بدید و اون 10% هم که بانک می‌خواد نگه داره از این وام نباید نگه داره. پول دیگری رو شما باید به اندازه 10% وام به بانک بسپارید.